الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين. خب الان بریم بحث علم اجباری رو بخونیم. تا حالا صفحه 147 تا حالا داشت مقدم چینی میکرد در باب این که توضیح بده ما در اصول عملیه یعنی در فضای شک چند نوع مجرا برای اصل عملی داریم، که گفت یا ما با علم اجمالی مواجهیم یا با شک بدوی. اگر شک بدوی مواجه باشیم مجرای قاعده ثانویه است، یعنی براءت. حالا بعد ایشالا بعدم میاد اضافه میکنه، میگه که اگر ممکنه اونجایی که شک بدوی دارید یه جاهایی هم ممکنه حالت سابقه داشته باشه که میشه استثناء. سر استثناء پیستی من اینو مفصل توضیح میدم براتون. اما خب حالا شک بدوی رو بذارید کنار که بحثش کردیم، بریم سراغ اصل بحث و اون علم اجمالی است. میخوام اینجا توضیح بدیم که در فضای علم اجمالی ما باید چی کار کنیم که ایشون قشنگ بگو. آره دیگه، علم اجمالی هم حالت دومی است. آره از اون سه تا حالت، حالت دومی است. خب ما انشالله برای تو این دو صفحه‌ای که الان بحث داریم میخوایم نسبت به علم اجمالی بحث کنیم که مجرای چه اصلی است که ایشون میگه مجرای اصل احتیاط است. خب و منجزیت العلم الاجمالی. منجزیت علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی علم شما وقتی علم اجمالی داشتی، علم اجمالی شما منجز است. منجز است این کدوم تو ویژگی رو داره توضیح میده؟ در واقع همون ویژگی منجزیت قطع. یادتونه تو بحث قطع میگفتیم قطع ما دو تا ویژگی داره، معذریت و منجزیت. منجزیت به چه معنا بود؟ میگفتیم یعنی اگر علم پیدا کرد در صورت مخالفت با این علمش عقاب میشه. اینجا هم همینه، اگه کسی علم اجمالی پیدا کرد اگر طبق علم اجمالیش عمل نکنه عقاب میشه. حالا طبق علم اجمالی عمل کردن یعنی باید چی کار بکنه؟ شایسته میخواد اینو الان توضیح بده، یعنی باید احتیاط بکنه. خب و علازو ما سبق برابر توضیح اون چیزی که گذشت و روشن شدن اون چیزی که گذشت، ممکن است برای ما تحلیل کردن علم اجمالی الى علم به احد الامرین و شکن فی هازا و شکن فی ذالک فی ذاکن. بنابر توضیحی که گذشت از علم اجمالی که اصلا علم اجمالی حقیقتش چیست و چه توضیحی داره و اینها، یمکننا میتونیم این کار انجام بدیم که علم اجمالی رو تحلیل کنیم. تحلیل کنیم، جز جز کنیم، تجزیه کنیم علم اجمالی رو به دو بخش، الا علم و شکن. خب علم به چی؟ علم به احد الامرین، علم به یکی از دو تا چیز، و شکن فی هازا و شکن فی ذاکه. علم داریم به این که یکی از داداشا سفر رفتن، اما شک داریم نمیدونیم هازاست یا ذاکه، یعنی اکبر یا اصغره. پس هر علم اجمالی دوتا جز داره، علم و شک. بعد مثال میزنیم، فی یوم الجمعه نعلم، در روز جمعه میدانیم به وجوب احد الامر، یعنی علم، این میشه علم، صلات ظهر او صلات الجمعه. اما نشک و فی وجوب ظهر، شک داریم در وجوب ظهر، کما نشک و فی وجوب جمعه، نمیدونیم، شک داریم وجوب ظهر یا وجوب جمعه است. یه ولی علم وجوب احد الامرین، آقای یگانه جو حساب اومد یا نه؟ پرید بیرون که تو من گفتم حساب اومد، پرید بیرون. همه بیان، اونایی که ساعت قبل بودن دیگه از کلاس بیرون نرن. ول علم به وجوب احد الامرین، علم به واجب بودن یکی از این دوتا، یعنی وجوب ظهر یا نماز ظهر یا نماز جمعه، به وصفهی علمن، به عنوان اینکه یه علمه، ولا اجمالی باشه، به عنوان اینکه یه علمه، تشمله، شامل می شود این علم اجمالی را، قاعده حجیت قطعی که در اسناها بررسیش کردیم فی بحث سابق در بحث قبل. خب چی شد؟ حسام الدین اومد پیش شما یا نه؟ خب یه دقیقه دیگه میاد. خب بنابراین حالا که تشمل هو قاعده حجیت قطع این علم اجمالی را فلا یسمح لنا العقل لعجل ذالک به ترک الامرین معا از ظهر و الجمعه. میگه بنابراین این فای نتیجه است، حالا که علم اجمالی ما مشمول قاعده حجیت قطع می شود، لا یسمح اجازه نمی دهند به ما العقل، عقل به ما اجازه نمی ده چه چیزی را ترک الامرین معن، نمیتونیم دو تا امر رو با هم ترک کنیم، کدوم تو امر؟ یعنی ظهر و جمعه، نه ظهر بخونیم نه جمعه. خب چرا این کار رو اجازه نمیده؟ لعجل ذالک، این لعجل ذالک، ذالک میخوره به چی؟ اینو بالاش بنویس، یعنی به خاطر مشمولیت قاعده حجیت قطع نسبت به علم اجمالی، چون علم اجمالی صدا میاد؟ آره صدا قطع شد، پیامک اومد ببخشید دوباره. لعجل ذالک میگه به خاطر این مطلبی که عقل اجازه نمیده که امرین را ترک کنی، به خاطر کدوم مطلب؟ این که قاعده حجیت قطع شامل علم اجمالی هم میشود. این بالاش بنویس، فردا روزی امتحان داشتی، امتحان شفاهی داشتی، خودت خواستی مطالعه کنی گیر نکنی. خود میگه چرا عقل اجازه نمیده؟ میگه لعننا لو ترکناهما معا، میگه به خاطر اینکه ما اگر هم ظهر و هم جمعه را ترک کنیم با هم، لخالفنا مخالفت کردیم علمنا، علممون رو به وجوب احد الامرین، با علممون به اینکه یکی از این دو تا هم واجب هستن رو با این علم مخالفت کردیم اگه هر دو رو ترک کنیم. بالاخره ما علم اجماع داریم که یکیشون واجبه، حالا که دو تاشو ترک کنیم یعنی اینکه مخالفت کردیم با اون علم اجمالی خودمون. بنابراین ول علم حجتون عقلم، علم حجت است، عقلن حجت است یعنی چی؟ یعنی براش بنویس یعنی معذریت و منجزیت دارد فی جمیع الاحوال، در همه حالت ها، چه علم اجمالی باشه چه علم تفصیلی باشه. خودش میگه سوا بهش این جمیع الاحوال بهش خودش توضیح میده، سوا اون کان اجمالی او تفصیلی ها. خب حسام الدین اومد دیگه، درسته؟ آها سه ثانیه، ما توی چیز بودیم، تو دفتر بودیم پیش آقای مهدیزاده دیروز، بعد بحث همین تأخیر چینا شد، گفت آقای مهدیزاده گفت شعبانی میگه که آقا ما یه حرفی میزنیم سر کلاس 30 ثانیه بعد صداش میره، یعنی واقعا 30 ثانیه طول میکشه، خیلی طول میکشه. چی بگم والا، خب و یؤمن غیبت نیست تهمت احسن، و یؤمن الرأی الاصولی و سائد فی مورد العلم الاجمالی لا به ثبوت الحجیه للعلم به احد الامرین فصله، بل به عدم امکان انتزاع هذه الحجیه منه ایضا. و عرض کردم که بالای والعلم و حجتان بنویسید که علم و حجتون عقلن یعنی چی؟ وقتی میگیم علم حجت هست یعنی چی؟ یعنی علم هم علم شما معذریت دارد و منجزیت دارد. معذریت یعنی چی ابوالفضل؟ بله خب منجزیت یعنی چی؟ خب
باری کلا ها اینو پس بنویسید بالاش. خب حالا بلشون و یؤمن الرأی الاصولی الصاعد فی مورد الاجمالی، معتقد است رأی اصولی صاعد، صاعد معنی غالب، یعنی میخواد بگه غالب رأی اصولی مشهور میان در واقع متفکرین ما در مورد علم اجمالی معتقد است صرفا نه به ثبوت حجیت للعلم به احد الامرین فحسب، یعنی قائل به این نیستش که صرفا علم اجمالی به احد الامرین حجیت داره، بلکه بالاتر از اون، بل یؤمن، یعنی معتقد است، ایمان دارد به این که ممکن نیست انتزاع، یعنی گرفتن هذه الحجیه من العلم ایضا، یعنی شما نمیتونی از علم اجمالی حجیتشو بگیری، و استهانت ترخیص شارع و محال است که شارع اینجا ترخیص بده، اجازه بده در مخالفت علم اجمالی به ترک الامرین معن، بیاد در باب مخالفت با علم اجمالی شارع بگه اشکال نداره هر دو امر رو ترک کن، که اصلا جایز نیست. همه اصولیان اینو قبول دارن، یعنی شما وقتی علم اجمالی داشته باشی از ثمرات و آثار علم اجمالی اینه که شما حق ترک اطراف علم اجمالی رو نداری، چون علم اجمالی اینجا از مصادیق حجیت قطعه و حجیت قطع ما یاد داد که ما نمیتوانیم برخلاف منجزیت و معزلیت عمل کنیم. بعد خودش میگه، میگه چطور تو علم اجمالی، تو علم تفصیلی نمیتونستیم بگیم که شارع این را مثلا اونجا توضیح میدادیم، میگفتیم حجیت قطع ذاتیست، یعنی چی؟ میگفتیم یعنی شارع حق نداره دخل و تصرف بکنه به یه قطع تو قطع نیست، قطع تو ذات حجیت نداره، به قطعت عمل نکن، شارع همچی حقی ندارد. میگه پس چطور تو علم تفصیلی ما این حرف رو میزنیم، تو علم اجمالی هم همچی حرف رو میزنیم؟ پس میگه که چی؟ یؤمن الرأی الاصولی، معتقد است رأی اصولی غالب، این مشهور اصولیون این هم قائل هم در مورد علم اجمالی، چه چیزی؟ به این که نه صفقت، این لا به ثبوت رو اینطوری ترجمه کنید، این لا با فحسب و با هم معناشه، نه فقط معتقد است نه فقط به ثبوت حجیت برای علم به احد الامرین، برای علم به احد الامرین بنویس علم اجمالی، بلکه به چی معتقده؟ اگر نه فقط به این، پس یه چیزی باید بیشتر باشه دیگه، اون چیز بیشتره چیه؟ بل به عدمه، بلکه ممکن نیست انتزاع شود، یعنی جدا بشه، کنده بشه، هذه الحجیه، این حجیت علم اجمالی، منه از ایزن، و همچنین استحالت ترخیص شارع، محال است که شارع اجازه دهد فی مخالفتهی، در مخالفت با این علم اجمالی اجازه به چی بده؟ به ترک الامرین معن، بگه آقا هر دو طرف علم اجمالی رو ترک کن، بگه محاله اصلا شده همچی کار میکنه. چرا محاله؟ چون علم اجمالی شاخه ای از حجیت قطع و حجیت قطع هم ذاتی است. بعد خودش میگه، میگه کما لا یمکن، همچنان که ممکن نبود لشارع ان ینتزع الحجیه من العلم التفصیلی و یرخص فی مخالفتهی، میگه همچنان که تو اون بحثای قبل هم گفتیم که ممکن نیست برای شارعی که بگیرد انتزاع کند بکند حجیت را از علم تفصیلی جدا کنه و یرخص فی مخالفت علم تفصیلی و در مخالفت کردن علم تفصیلی اجازه بده، چطور اونجا اجازه نمیداد، حق اجازه دادن نداشت، و چطور اونجا حق نداشت و ممکن نبود که شارع همچین کاری بکنه؟ تو علم اجمالی هم همچین کاری میکنه، علم علم دیگه فرقی نداره. وفخن، میگه به خاطر چی؟ به خاطر موافقت لما تقدم فی بحث القطع، اون چیزی که تو بحث قطع خوندیم چی بوده؟ تو بحث قطع گفتیم استحالت صدور الرد من الشارع عن القطع، محال است که شارع صادر کند مخالفت را، مخالفت از چی؟ از قطع. میگه من مخالف قطعم، من با قطع اینکه حجت ذاتی باشه مخالفم، گفتیم شارع حق دخل و تصرف نداره. چه فرقی است بین علم اجمالی و تفصیلی؟ هر دو علمن دیگه، فقط اون تفصیلی است، این اجمالی است. بله بفهم. بله بله به این قطع نمیگن، ولی این مصداق قطع است در حجیت. یعنی چی؟ بالاخره شما اینجا خود شهید صدرم بالا گفت علم اجمالی دو جزء داره، صفحات قبلم خوندیم میگفتیم یک جزء واضح داره یک جزء خفی. جزء واضح همون علمشه، جزء خفیش همون شکشه. از جهت علمش این مصداق حجیت قطعه، از جهت شکش مصداق اصول عملی است. خب اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ باید به هر دو اخذ کنیم. اگر میخوایم به جهت علمش اخذ کنیم، بالاخره علمه، من بالاخره میدانم، علم دارم، علمم هم کلیست، به این که بالاخره یکی از این دوتا واجبه، اما نمیدونم نماز ظهر یا نماز جمعه است. خب شما نمیتونی با اون علم معامله لا علم بکنی که بگی نه علم نیست، همچی حقی نداری. اون علمه از این جهت مثل قطع میمونه، حجیتی ذاتیه. خب معنای حجیت ذاتی چیه؟ اینی که نباید باش مخالفت بکنی. اگه بخوای باش مخالفت بکنی و چجوری باید رفتار بکنی باش؟ یعنی بیای چیکار کنی؟ هر دو طرف شک رو انجام ندی، ترک کنی. خب وقتی هر دو طرف شک رو انجام ندی، قطعا به اون علمت هم عمل نکردی، چون شما علمت اجمالی است، یا این یا اون، کلیه دو طرف رو علم داری. وقتی که هیچ کدوم رو انجام ندی، علمت زیر سوال رفته. این حرف اینه. اصولیون میگن آقا شما علم اجمالی تو حق نداری زیر سوال ببری، ولو اجمالی باشه، ولی از جهت علمش که علمه. برای خودمون هم میفهمی، لذا اگر علم تفصیلی بود اصلا بحث احتیاط نمیشد که، میرفت توی ادله محرزه. روشن شد؟ و اما خب حالا ای از جهت علمش، اما کل واحد من طرف علم الاجمالی، اما هر کدوم از دو طرف علم اجمالی، ای وجوب الظهر به مفردهی و وجوب الجمعه به مفردهی، یعنی وجوب نماز ظهر به تنهایی و وجوب نماز جمعه به تنهایی، فهو تکلیف مشکوک، هر کدومشون به تنهایی مشکوکن ولیس معلوم. اینش معلوم نیست. اونی که معلومه چیه؟ اصل وجوب تکلیف به ذمه من. خب من اینو که یقین دارم. خب این از این جهت میشه مصداق حجیت قطع. خب فهم. بله آره دیگه. خب وقد یبدو لأول وحلتن. خب این پاراگراف چی میخواد بگه؟ مطلبشو بگم که روشن بشه. اینا رو توضیحشو دادیم. شهید سعد یه دعوی که داره خیلی وارد توضیحات زیاد میشه برای اینکه بخواد مطلب رو بدون کمی و کاستی بیان کنه، لذا ما عبارتی که میخونیم مجبوریم که قبلش این توضیح بدیم. این پاراگراف میخواد بگه یک شبهه رو برطرف کنه. ممکنه کسی بگه خب آقا ما تو علم اجمالی هم بیایم براءت اجرا کنیم، بگه مریضی میام احتیاط کنیم، احتیاط سخته، هم نماز جمعه میخونیم هم نماز ظهر. آخه بحث اینه که فقط هم یه بار که نیستش که ما تو کل عمرمون 70 سال عمر بکنیم بعد هر روز هر جمعه بعد هم نماز جمعه بخونیم هم نماز ظهر. آقا بیایم براءت اجرا کنیم، بگیم بی خیالش. میگه این امکان نداره. میگه وقد یبدو لأول وهلته، گاهی اوقات آشکار میشود، روشن میشود، ممکنه کسی برای اولین بار در مرحله اول بگه ان بالامکان، اینطوری بگه، میگه ممکنه که ان تشمله شامل شود این مورد را، قاعده عملیه ثانویه تشمله، هو تشمله میخوره به علم اجمالی. یعنی بیایم تو علم اجمالی چی اجرا کنیم؟ اصالت البراءه، اصالت براعتی که نافی است لال احتیاط، احتیاط رو نفی میکنه در تکالیف مشکوکه. چون آخه شما میگید لعن کلا من طرفین تکلیف و مشکوک، خودتون الان گفتید نماز ظهر و نماز جمعه هر کدوم به تنهایی مشکوکن، پس برای چی باید ما علم اجمالیمون اینجا عمل کنیم و بهش احتیاط عمل بکنیم، بریم براعت عمل بکنیم؟ چون خودتون دارید میگید مشکوک. اما شیطان خودش چی میگه؟ جواب میده، میگه نه خیر، ولکن رأی صائد، اما رأی غالب، نظر غالب در علم اصول چی میگه؟ یقول، میگوید به این که عدم امکانه، ممکن نیست که شامل شود قاعده عملی ثانوی، یعنی براءت لطرف العلم الاجمالی، قاعده براءت شامل اطراف علم اجمالی نمیشود. چرا؟ یه به دلیل این که ان شمولها لكل الطرفين معا يؤدي الى براءه الذمه من الظهر والجمعه وجواز ترک امام معا. میگه به خاطر این که اگر شمولها میخوره به براءت، میگه به خاطر این که شامل شدن براءت برای هر دو طرف با هم، یعنی هم در نماز جمعه و هم در نماز ظهر براءت اجرا کنه و بگه هیچ کدوم رو نخونه، ای یعدی منجر می شود به چی؟ الی براءت ذمه، به این که ذمه شخص بری شود من از ظهر و الجمعه و جواز ترک امامن، هر دو رو ترک کنه. خب و هازا یتعارض، این با اون چیزی که ما گفتیم متعارض است. او چی بود که گفتیم؟ یتعارض، ای یتعارض و متعارض است، تعارض دارد با حجیت قطع به وجوب احد الامرین، با اون حجیت قطعی که درست کردیم که بالاخره یکی از این دوتا امر واجبه. چرا متعارض است؟ میگه لعن حجیت هازل قطعه، به خاطر این که حجیت هازل قطعه، بلاش بنویس علم اجمالی یادت نره، به خاطر این که حجیت علم اجمالی یا قطعه در اینجا تفرض علینا واجب میکند برگردن ما که ان نعتیه به احد الامرین علی اقل تقدیره. این حجیت قطع اقل کاری که میکنه اینه که چیکار کنی؟ ان نعتیه، بیاوریم به احد الامرین، یکی از اون دوتا امر رو، یعنی ظهر یا جمعه رو بیاریم علی اقل تقدیره. در کمترین وضعیتش اینه که باید حداقل یه نماز رو بخونیم. حالا اگه لو حکم شارع حکم بکنه بل براءه، بیا آقا براءت اجرا کن فی کل من طرفین، نه نماز ظهر بخون نه نماز جمعه بخون. خب معناش چیه؟ لکان معنا ذالک از ترخیص من حفی مخالفت، یعنی شارع اجازه داده است. لکان معنا ذالک، معنای این حرف شارع چیست؟ حکم شارع چیست؟ از ترخیص من اجازه داده است شارع در مخالفت با علم. بگه اشکال نداره علم تو عمل نکن. خب این که اصلا گفتیم محال است و با مستحیلون کما تقدم. خب بنابراین شمول و شمول القاعده لأحد الطرفین دون الاخره، این که قاعده خدمت شما عرض کنم که قاعده ثانوی، این قاعده منظور قاعده ثانویست براعته، این که بخواد قاعده ثانوی شامل شود برای یکی از دو طرف دون الاخر، و این که مثلا فقط بگه نماز ظهر رو نخون، بخواد بگه مثلا نماز جمعه رو نخون، خب اولین سوالی که پیش میاد چه ترجیحی هست که من بر اساس اصل براعت بگم مثلا نماز جمعه رو نخون؟ خب چون نگم نماز ظهر رو نخون. پس میخواد بگه آقا براءت کلن اینجا امکان نداره، چه بخواد بگه براءت دو طرف رو انجام نده، چه براءت بخواد بگه نه یه طرف رو انجام نده، نسبت به یکی از طرف این براءت اجرا کن، میگه اینم ممکن نیست. دو طرف که بخواد باشه وضعش خیلی خرابه. چرا وضعش خرابه دو طرف بخواد باشه؟ به خاطر اینکه کلن اگر هر دو طرف رو براءت اجرا کنه مخالفت کرده با حجیت علم اجمالی. اگر هم بخواد یه طرف رو براءت اجرا کنه، اینجا ترجیح بدون مرجح پیش میاد. یعنی خب چه ترجیحی داره که مثلا نماز جمعه رو نخونه؟ خب چون نماز ظهر رو نخونه، پس براءت کلن جاری نمیشود. و شمول القاعده لأحد الطرفین، این که قاعده فقط شامل یکی از طرفین میشه، یعنی چی؟ دون الاخر، یعنی که فقط شما با اصل براءت یکیش رو انجام ندی نه دوتاش رو. و لم یعد، و اگرچه منجر نمی شود الی ترخیص فی ترک الامرین، اگرچه منجر به اجازه دادن در ترک هر دو امر معن نمیشه، لکن نه غیر ممکنه نیزن، اینم ممکن نیست. چرا؟ میگه لعنانا نتساهل این نیزن، چون ما حق داریم که این موقع این سوال رو بپرسیم. ایوت طرف این نفترز و شمول القاعد له و نرجه علالآخر، کدوم طرف رو فرض کنیم که قاعده شامل شد، کدوم طرف رو فرض کنیم که قاعده ای القاعده بالاش نیست براعت لهو برای میخوره به ایوت طرفین، یعنی کدوم طرف رو فرض کنیم که قاعده براعت شامل اون میشود و ایوت طرفین نرجهو علالآخر، کدوم طرف رو ترجیح بدیم به دیگری بگیم توش براعت تو اون یکی براعت نیست. پس بنابراین ما اینجا هیچ دلیلی بر ترجیح نداریم بگیم مثلا نماز جمعه رو نخون، کی گفته چرا نماز رو نخون. و سوف نجد اننا لا نملک مبررن لترجیح این من طرفین علی الاخر، میگه به خاطر این پس بنابراین سوف نجد ما خواهیم یافت که اننا لا نملک مبررن، ما صاحب هیچ توجیهی نیستیم، مبرر یعنی توجیه، صاحب هیچ توجیهی نیستیم برای ترجیح دادن هر کدوم از طرفین بر دیگری. لذا اصل براعت در تک طرف هم جاری نمی شود. چرا ترجیحی نداره؟ لعن نسلت القاعده به همه واحدتون، به خاطر اینکه سلت القاعده نسبت به این دوتا، این آقای بقایی من خدا اینترنتش خیلی قطع و وصل شد، کنم خیلی اذیت شد، به خاطر اینکه اینجا من اصله من ارتباطه، به خاطر اینکه ارتباط قاعده براعت به هما نسبت به طرفین واحد است، هیچ ترجیحی نسبت به همدیگه ندارن که بخوایم بگیم براعت در یکیشون اجرا بشه در اون یکی اجرا نشه. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ اصل براعت نه در طرفین و نه در تک طرف اجرا نمی شود. چرا اجرا نمی شه؟ چرا ممکن نیست؟ به حکم حجیت قطع و ترجیح بلا مرجه. حکم حجیت قطع دلیل اینه که شما نمیتونی دو طرف رو ترک کنی و براعت در دو طرف انجام بدی، و ترجیح بلا مرجه دلیل بر اینه که شما نمیتوانی یک طرف رو ترک کنی، پس باید دو طرف رو انجام بدی و احتیاط کنی. و هاکه و این چنین است که ینتجو ان هذا الاستدلال، نتیجه می شود از این استدلال القول، قول به چی؟ به این که شامل نیست قاعده عملیه ثانویه یعنی اصالت البراعه لأی واحد من الطرفین، برای هیچ کدوم از طرفین علم اجمالی قاعده براعه جاری نیست. یعنی هازا معنای حرف چیست؟ یعنی ان کل طرف من اطراف العلم الاجمالی، هر طرفی از اطراف العلم الاجمالی یظل مندرجن ضمن نطاق القاعده العمليه الاساسيه القائله بالاحتياط ما دامت القاعده الثانويه عاجزه عن شمولها. خب معنای حرف چیست؟ معناش اینه که هر طرفی از اطراف اجمالی دائما یزل و دائما مندرج است در ذیل دایره قاعده عملیه اساسیه قائل به احتیاط. تا چه زمانی؟ تا زمانی که قاعده ثانوی یعنی براعت عاجز باشد از این که شامل اطراف علم اجمالی شود، و اینم که دائمی است، اصلا براعت نمیتونه شامل اطراف علم اجمالی باشه. خب بنابراین الهاز الاساس ندرکو، میفهمیم فرق را بین شک بدوی و شک ناتج از علم اجمالی. فل اولو یعنی شک بدوی یدخلو فی نطاق القاعده الثانویه و هی اصل البراعه، شک بدوی ما داخل میشود در دایره قاعده ثانوی یعنی اصل البراعه، و ثانی یعنی شک همراه با علم اجمالی یدخل فی نطاق قاعده اولیه و هی اصل الاحتیاط، در داخل دایره قاعده اولی قرار میگیره. و فی زو ذالک از روشن شدن بفهمید. نه عرض کردن میگه ترجیح بلا مرجحه، ترجیح دادن دلیل میخواد. به چه دلیلی نماز ظهر رو ترک کنیم و نماز جمعه بخونیم؟ به هر دلیلی که بگید به همون دلیل هم میشه نماز جمعه رو ترک کرد و نماز ظهر خوند. دلیلی نه. نخیر نخیر نه 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 نماز جمعه است. نه کجا بود؟ روز جمعه است، روز جمعه است برادر من. اصلا بحث ما تو روز جمعه است دیگه. آخه از این از محل بحثی خارج میشه. اگه میخوای محل بحث خارج بشی که هیچ، بحث ما اینه که در روز جمعه، در روز جمعه بالاخره هیچ ترجیحی نداریم ما بگیم مثلا نماز ظهر رو ترک کنیم نماز جمعه بخونیم، یا نماز جمعه رو بخونیم نماز جمعه رو ترک کنیم نماز ظهر بخونیم. هیچ ترجیحی نداریم. پس اصل براءت نه در یک طرف و نه در طرفین اجرا نمیشود. برو سراغ احتیاط و فیزو ازالکن نعرف. بنابراین میشناسی میفهمیم که ان الواجب علینا عقلا، او چیزی که عقلا برگردن ما واجبه چیست در موارد علم اجمالی؟ هو الاتیان به کلت طرفین، باید هر دو طرف رو انجام بدیم. اگه ظهر و جمعه فل مثال سابق، چرا؟ لان کل منهما، به خاطر اینکه هر کدوم از اینها داخلان فی نطاق اصل الاحتیاط، داخل در اصل احتیاط هستن، داخل در دایره اصل احتیاط هستن. خب حالا و یطلق فی علم الاصول، و گفته می شود در علم اصول به اتیان به طرفین معن چی بهش میگن؟ اینکه هر دو طرف رو با هم انجام بدی، یعنی هم نماز ظهر رو بخونی هم نماز جمعه رو بخونی، اصطلاحا هم بهش میگن الموافقت القطعیه، بهش میگن موافقت قطعی کردی. چرا بهش میگه موافقت قطعیه؟ بچه تسمیهش چیه؟ میگه لعند المکلفه، به خاطر اینکه مکلف اند اتیانهی به ما، وقتی که هر دو طرف رو انجام میدنی هم نماز ظهر رو میخونه هم نماز جمعه رو میخونه معن با هم دیگه، یقطع قطع پیدا میکنن مکلف به انه که او وافق تکلیف المولا، با تکلیف مولا موافقت کرد. بالاخره وقتی دوتاشو میخونه قطعاً اگه نماز جمعه بود یه نماز جمعه رو خونده، اگه نماز ظهر بود نماز ظهر هم خونده. پس قطع به یقین به موافقت با تکلیف مولا علم پیدا میکنه. پسش میگه موافقت قطعیه. همچنان که کما یطلق علا ترک طرفین معن اسم المخالفت القطعیه، همچنان که اگر هر دو رو ترک کنه بهش میگن مخالفت قطعیه کرده، همچنان که اطلاق میشود بر ترک طرفین با هم اسم مخالفت قطعیه. این چرا؟ به خاطر اینکه مشخصه وقتی شما دو طرف رو ترک میکنی قطعا با مولات مخالفت کردی، چون نه نماز جمعه رو خوندی نه نماز ظهر رو خوندی. و اما الاتیان به عهده ما، اینکه شما یکیشو انجام بدی مثلا نماز ظهر رو بخونی و ترک الاخر اون یکی رو نماز جمعه رو ترک کنی، یطلق علیه ما اسم الموافقت الاحتمالیه و المخالفت الاحتمالیه. شما تو اینجا اگر یکی رو انجام بدی یکی رو انجام ندی، از اون جهت که یکی رو انجام دادی موافقت احتمالی کردی، از اون جهت که اون یکی رو ترک کردی مخالفت احتمالی کردی. چرا؟ چون چرا بهش میگن موافقت احتمالیه؟ چون ممکنه اون چیزی که انجام دادی، مثلا فرض کن نماز ظهر رو خوندی نماز جمعه رو نخوندی، چرا به اتیان به نماز جمعه میگن موافقت احتمالی؟ چون ممکنه نماز جمعه تکلیفت نبوده باشه و تو فقط نماز جمعه رو خوندی، نماز ظهر رو خوندی، نماز جمعه رو ترک کردی. چرا به ترک نماز جمعه میگن مخالفت احتمالی؟ چون ممکنه نماز جمعه رو که نخوندی مخالفت کردی، اما احتمالی است، چون احتمال داره که نماز جمعه اصلا تکلیف نبوده باشه. بنابراین لأن المکلف فی هذه الحاله یحتمل، در مکلف در این حالت احتمال میدهد که انه وافق تکلیف المولا و یحتمل انه خالفه، احتمال دارد که هم مخالفت کرده باشه هم موافقت کرده باشه. بنابراین بهش میگن موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی. پس نتیجه چی شد؟ ما در بحث من علم اجمالی معتقدیم که باید قاعده احتیاط اجرا بشه. چرا براءت جاری نمیشود؟ این دارم نتیجه گیری میکنم، خلاصه دیگه تموم دیگه بس. چرا براءت جاری نمیشود؟ چون ما یا باید براءت در کلت طرفین انجام بدیم، در هر دو طرف یا در تک طرف یک طرف. خب در دو طرف که اصل براءت قطعا جاری نمیشه. چرا؟ چون اگر اصل براءت رو جاری کنی مخالفت کرده با حجیت ذاتی علم اجمالی، چون علم اجمالی شاخه ای از قطعه و قطعا حجیت ذاتی داره. اگه شما هر دو رو ترک کنی در واقع علم تو زیر سوال برد، چون بالاخره علم داری که یکیش واجبه، وقتی دو تاشو ترک کنی اون یکی که ضمن این دو تا بودن ترک شده دیگه قطعا دیگه. و همچنین اصل براءت در یک طرف هم نمیشه اجرا بشه، چون سوال میاد پیش میاد خب اون یک طرف کدومشون باشه، نماز ظهر باشه یا نماز جمعه باشه؟ هیچ ترجیحی وجود نداره که نماز ظهر باشه و جمعه نباشه یا جمعه باشه و ظهر نباشه. لذا میشود ترجیح بلا مرجح. هر دو قاعده کاملا عقلی است اینجا، پس اصل براءت جاری نمیشود. پس چیکار کنیم آقا؟ در مورد علم اجمالی باید اصل احتیاط، یعنی قاعده عملی اساسی رو انجام بدیم. قاعده عملی اساسی میگه که برای اینکه موافقت قطعیه با امر مولا داشته باشی و تکلیف مولا رو انجام داده باشی، باید احتیاط کنی و هر دو طرف رو انجام بدی. لذا ترک هر دو میشود مخالفت قطعیه. انجام دادن یکی از طرفین نماز ظهر و ترک دیگری نماز جمعه موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی نامیده میشه. این از پایان بحث قاعده عملی اساسی و قاعده ثانوی، یعنی اصل براءت و اصل احتیاط. بحث ما در این بحث تمام شد. از بحث بعدی انحلال العلم الاجمالی یه بحث جدیدی است. سوال میپرسن که بعضی وقتا ممکنه علم اجمالی شما منحل بشود، یعنی تبدیل به علم تفصیلی بشه، اونجا باید چی کار کنی؟ صدا نمیاد؟ پس بنابراین بحث ما تمام شد. الان بحث جدیدمون در باب این سوالش رو عرض کنم دیگه تمام. سوال اینه، بعضی وقتا علم اجمالی ما منحل میشه، خب یعنی تبدیل به علم تفصیلی میشه، اینجا تکلیف ما چیست؟ اینجا باید چی کار بکنیم؟ خب این انشالله فردا بررسی خواهیم کرد، که دو صفحه هم بیشتر نیست، یه درسه. این یه درسه برای سلامت باشه. شما هم خسته نباشید.